أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. توفیقیست به همدلله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. بخش انتهایی آیات بینات سوره مکه مبارکه تقابن که توفیقی بود در ایام پایانی ماه صفر محضر مبارک عزیزان تقدیم می شد، انشاءالله این قسمت انتهایی رو امشب بازگو می کنیم. خاطر عزیزان استعذار دارد که در آیه 17 هم فرموده بود انما اموالکم و اولادکم فتنه والله عنده اجر عظیم. توضیح داده شد به تمام و کمال خدمت بزرگواران که مراد از فتنه بودن مال و فرزند چیست و تکرار نمی کنم عرایض رو، اما در یه جمله نهایت کار به اینجا کشید که چگالی ایمان انسان ها و سنجش جایگاه آدمیان در این دنیا با ابتلا، افتتان و امتحان محقق می شود. شرایطی که ذات باری تعالی فراهم می کند تا اندرون آدمیان عیان می شود. انسان ها یا به صدق یا به کذب از توانمندی های درونی خودشون در بسترهای مهیای الهی استفاده می کنند و عیان می کنند اندرون خودشون رو. از زمینه ها و موضوعاتی که بیشتر بستر برای چنین امری است مسئله اموال و اولاد. به همین خاطر اهمیت قضیه اقتضا می کرد که خداوند سبحان تذکر به این معنا بدهد و این هشدار جدی رو که عرصه خطیر مال و اقتصاد و موقعیت فرزندان خانواده از مهمترین عرصه های آزمون جدی ارتقا یا تنزل آدمیان در آفرینش و در پیشگاه حضرت باری تعالی و در انتها فرجام نیک یا متاسفانه شوم آدمیان است. اما در این حال فرمود اگر کسی از پس این فتنه برون آید و الله عنده اجر عظیم، به چه اجر عظیمی نائل خواهد شد که خدای عظیم می داند اجر عظیم چیست. در آیه بعدی آیه 15 هم این بود، آیه 16 هم فتق الله هم استطعتم. اون فایی که ملاحظه می فرمایید فا تفریع است، یعنی نتیجه گیری از قبل. حال که این چنین است و آدمیان لابد دید از اینکه در افتتان الهی و فتنه باید فرو روید و بستر زندگی شما بستر افتتان است، چه باید کرد و چه باید بکنید؟ راهکار این است فتقوا الله. اگر شما راسته به تقوا باشید در عرصه افتتان و فتنه آبرومند سر برمی آورید و کامیاب خواهید شد، اما اگر مسلح به سلاح تقوا نباشید نتیجه ای نخواهید گرفت. ان للمتقین مفازا، در این صحنه فوز و رستگاری از آن اهل تقواست. تقوا با همون معنایی که همیشه خدمت عزیزان صدها بار گفته، همون معنایی که تقوا احتفاظ است و متقی متحفظ. متقی انسانی است که هنر حفظ خیشتن رو در وجود یافته است. با کدام ابزار و اسباب این مهارت رو پیدا می کند؟ با سازوکارهای الهی. متقی کسی است که سر در خط حق می نهد و اون مسائلی رو که خداوند در حفظ انسان و وجود انسان آموزش داده است فرا میگیرد، به گوش جان میسپارد و عینیت میبخشد. این میشه تقوا. حالا مراحل تقوا اینها رو دیگه گفتیم و در جلد دوم مشکات هم در هدن للمتقین به تفصیل مراتب پنجگانه تقوا رو من نوشتم و توضیح داده شده است. اما نکته زیبا در این آیه که با اون خواهم پرداخت این است: فاتقوا الله ما استطعتم، فرمود تا استطاعت و توان دارید تقوای الهی پیشه کنید. به طور عمومی چهار نکته وجود دارد که بزرگان از این چهار نکته به عنوان شروط عامه تکلیف یاد می کنند. یعنی هر انسان مسلمان با داشتن این چهار شرط در پیشگاه خداوند مکلف است. وظایف بر دوش می آید در قبال داشته هایی که دارد. اما اگر این چهار شرط مخدوش شد، تکلیف هم نمیاد و انسان مکلف نمیشه در پیشگاه ذات حق. ابتداءً عقل است. ابتداءً عقل، جوهر و گوهر عقل. اگر در وجود آدمیان آمد تکلیف می آید. اگر کسی بی بهره از عقل باشد، مخدوش باشد عقلانیت او، تکلیفی هم نخواهد داشت. دوم بلوغ. بلوغ و کمال که گاه از بلوغ تعبیر به کمال میشه، یعنی اینکه از جهات جسمی اون توازن جسمی حاصل شده باشد. زن یا مرد تفاوتی نمی کند، اون مفهوم فقهی و شرعی بلوغ دست بده. عقلانیت، بلوغ، سوم علم و آگاهی. انسان اگر به مرتبه علم و آگاهی نسبت به تکالیف الهی نرسد، هیچ مسئولیتی ندارد. البته تفصیل این که این جهل یا جهل به قصور است یا به تقصیر، جاهل یا مقصر است یا قاصر، اون دیگه روشن عزیزان میدانید. یعنی این که گاه برای انسان امکان دانستن فراهم است، گاه نیست. اونجا که امکان دانستن برای انسان مقدور و میسور نیست، این عذره. الجهر عذرون و انسان معاف است. اما جایی که می تواند بداند اما سعی نمی کند که بداند، این پذیرفته نیست. در روایات بسیار جدی، حتی کار اونقدر جدی است که علما این بحث رو به علم اصول کشیدن و مرحوم آخوند خراسانی در کفایت الاصول به نص این روایت حتی برای مستند اصولی به اصطلاح استناد می کند که در قیامت گروهی می گویند که خدایا نمی دانستیم که عمل نکردیم. به شدت و به تندی خطاب می شود: هلا تعلمت حتی تعمل، چرا یاد نگرفتی که عمل کنی؟ یعنی این جاییست که دانستن میسور و مقدور است. پس بنابراین جهل و عذره. اما کجا؟ هنگامی که انسان امکان دانستن نداشته باشه. پس عقل، بلوغ، علم، چهارم استطاعت. استطاعت و توان، یعنی تکلیف الهی دایر مدار استطاعت و توان است. اگر استطاعت نداشته باشه انسان، تکلیف هم معنا ندارد در پیشگاه ذات باری تعالی. دایره تکلیف به دایره استطاعت انسان تعریف می شود. پس این چهارتا رو میگن شروط عامه تکلیف. فقیهان در فقه مطرح میکنند و بزرگان محدثین متکلمین این بحث رو دارن. فرمود فاتقوا الله ما استطعتم، تقوا داشته باشید به میزان استطاعتتون. بنده میخوام به این شیوه از آیه استفاده کنم، یعنی از ظرفیت موجود خودتون و توانی که خداوند بهتون داده چرا استفاده نمیکنید در مسیر تقوا؟ اگر خدا شما را به تقوا میخواند، یعنی شما توانمندی بروز و ظهور و مسلح شدن به سلاح تقوا را دارید، چرا کندی؟ چرا سستی؟ چرا سر بر میتابید و از این فیض آزمای الهی خودتون رو بی بهره و بی نصیب میکنید؟ پس فاتقوا الله ما استطعتم، یعنی به دلیل این استطاعت و توانی که خداوند به شما داده است، ذات حق که تکلیف ما لایطاق نکرده است، پس از این استطاعت خودتون استفاده کنید و این تقوای ممکن مقدور رو از کف ندهید. فاتقوا الله مست تحتو. بسیار. پس راه اینه که خودتون رو به وادی تقوا برسانید تا از اون فتنه سربلند و پیروز برون آیید. نوعا مفسران در کنار این آیه وقتی میرسند به آیه دومی از قرآن استناد میکنند و احتمال این میدن که نکند بین این دعاله چالشی یه تعارضی باشد و اون آیه این است که فتق الله حق تقاته. تقوای الهی داشته باشید اما حق تقوا رو به جا بیارید. اینجا فرمود تا میتوانید، اونجا فرمود فتق الله حق تقاته. چنین تعبیری مثل جاهدو فی الله حق جهاده، مجاهده کنید در راه خدا حق جهاد، یعنی اون نهایت جهاد را. این یه تعبیر تکبیر به اساس ترکیب قرآنی است، در کلام عرب هم به کار برده میشه. این فتق الله حق تقاته، تقاته اون اوج تقوا تا میتوانید خودتون رو به بلندای تقوا برسانید. خب آیا بین این دو ممکنه؟ مثلا اینجا میفرماید فتق الله ما استطعتم، همونی که میتوانید، اونجا میفرماید نه حق تقاته. خیر، بین این دو تعارضی دیده نمیشه. اینجا که میفرماید فتق الله ما استطعتم، بحث عرض تقواست، یعنی این عرض عریض تقوا رو دریابید. هر جا که توانه عمل کرده با تقوا و عرض به خدمتون مسلحه به تقوا شدن رو دارید، بسم الله استفاده کنید این استطاعتتون رو در حوزه مسائل خانوادگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، هنری، نمیدانم فردی، جمعی، این تقوا رو به کار ببندید. در اینجا اشاره به محدوده استطاعت و عرض تقواست. اما اونجا که میفرماید فتق الله حق تقاته بسیار خوب، حالا این محدوده تقوا رو که میخواید درش با تقوا عمل کنید، تمام توش توانتون رو به خرج ببندید و به کار ببندید که این تقوای شما اوج بگیرد. اشاره کردم در انتهای اون سخنان اون نوبت که مثل آن است که میفرماید که یا ایها الذین آمنو، آمنو، ایمان آوردید، خوش آمدید، اما نکنه در کلاس ایمان در جا بزنید. اگر موندید در اون حد ایمانی که دارید، بر شما روز و ماه گذشت، اما در همون حد ایمان وقتی خودتون رو نگاه میکنید میبینید و پیش رفتی ندارید، نام این توقف نیست، تنزله. نام این واپس ماندنه. سرمایه عمر رو از کف دادید اما همونجا موندید، اسم این رو میخواد بگذارید توقف؟ این تنزله، این متاسفانه خسرانه که سرمایه رفته است و شما ماندید. عمر رفت، شما جا ماندید از فرصت هایی که داشتید. این که نمیشه اسمش رو گذاشت توقف که ما همونی که بودیم هستیم الحمدلله. نه، این متاسفانه با پس ماندنه و خسارت و خسران است. این همانه که در متون و در روایات معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد بارها این مضمون حدیث رو شنیدید که بالاخره اگر هر کسی من ساوا یوما، هر دو روز او یکی باشد و هو مقبول. قبن دیگه، سوره تقابن دیگه، همانی که خدمت عزیزان در تقابن قبن توضیح داده شد. پس بنابراین اگر فرمود فتق الله ما استطعتم، اینجا به میزان و محدوده تقوا میتوانید بفرمایید، بیان که نیست. اما اونجا که میفرماید فتق الله حق تقاته، نگاه کیفی است، یعنی حالا که اومدید از این ظرفیت دارید بهره میبرید، اوج بگیرید و به کمال برسانید این تقوا را. به بیان دیگر این آیه، همین آیه تقوای بدایتی است و اون آیه فتق الله حق تقاته تقوای نهایتی است. یعنی در این وادی باید بیایید و بپویید و بجویید و بکوشید و برسید به اون ظرفیت هایی که خدا برای شما امکان رسیدن آن را قرار داده است. فتق الله ما استطعتم، به برکت تقواست که از فتنه پیروز و کامیاب به در میایید. اما بعد به دنبال اون فرمود واسمعوا و اطیعوا، بشنوید، اطاعت کنید و انفقوا، به انفاق کنید. سه تا امر میاد، خیلی زیباست. ابتدا آن فرمود واسمعوا، بشنوید، به دنبال اون اطاعت کنید، پذیرش کامل. بعد فرمود و انفقوا. این چطور میشه این جمع بین این سه تا امر بعد از تقوا؟ خیلی روشن است. چقدر زیباست این شیوه بیان قرآن که خداوند در آیات متعدد میبینید اگر شما رو دعوت به چیزی میکنند، هشدار به نکته‌ای میدهند، سریعا راهکار ارائه میکنند. خب خیلی مهمه، ما این تو مسائل اجتماعی غیره میبینیم، بالاخره این مشکل داریم، خب چه بکنیم؟ راهکار ارائه بدین به ما، بگین حالا چه باید کرد؟ فرمود شما مبتلای به فتنه، زندگی یعنی فتنه، با همون معنایی که عرض کردم در فتنه. راه چیست؟ نقشه راه را مشخص کنید، تقوا، فتقوا الله. حالا سوال، چطور به تقوا میتوان رسید؟ واسمعوا و اطیعوا. دو چیز در تقوا خیلی مهم است، یکی کسب آگاهی، دوم آگاهی را به کار بستن. یعنی علم و عمل میشه دو بازوی تقوا. چقدر زیباست، واقعا شگفت‌انگیزه این شیوه بیان الهی. اینو بارها این عزیزان من، دوستان جوان مخصوصا، سوال میکنه چه بکنیم چه نکنیم. راه همینه، یعنی واقعا هیچ راهی برای سعادت نیست تو قرآن مگر اینکه علم و عمل بیاد، اینکه انسان به آگاهی برسد و آگاهی رو عینی و عملی کند، این میشه راه کمال. و پس حصول تقوا چطور دست میده؟ یک، واسمعوا. حالا برای رسیدن به آگاهی و معرفت رو سمع تأکید شد، رو شنیدن. میدانیم چون عنصر شنیدن و شنوایی نقش اون در دانندگی انسان بسیار عمیق و جدی است. به همین خاطره که شما همیشه در قرآن میبینید حتی سمع بر بصر مقدم میشه، ان سمع بر بصر. همان که بارها اشاره کردیم، آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق و نوش. این شنیدنه که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. اشارت الهی از آن اون کسانی است که گوش رو باز میکنن، آگاهی ها رو به وجود خودشون وارد میکنن. پس بنابراین این که بر سمع تأکید میشه در حقیقت چون راه ورود آگاهی هاست. و زیباتر بگم خدمت عزیزان، لهم آذانون لا یسمعون بها و لهم اعیونون لا یبصرون بها و لهم قلوبون لا یعقلون بها. خوب دقت کنید، گوش دارند، شنوایی ندارند، ورودی ندارند، متاسفانه مفید و سازنده. چشم دارند، استفاده نمی کنند، جلب آگاهی نمی کنند، قوه تحلیل و بررسی این دریافت ها را دارند، اما متاسفانه توهیست، اندیشه ورزی ندارند، خرد ورزی و تحلیل درست نیست تو وجودشون. بعد چی می فرماید؟ اولئک کالانعام، الله اکبر. یعنی اولین راه برون رفت انسان از ابتلا به حیات بهیمی و این که انسان انسان باشد و به حیات انسانی زندگی کند، استفاده ثواب از دریافت ها و شنوایی است. یعنی که انسان درست بشنود، اهل شنیدن باشد. خب بالاخره این که قرآن بارها مطرح میکند، از مشرکان کافران که اینها یجعلون اصابعهم فی آذانهم، دست گوششون بگذارن، یستقشون ثیابهم، رو سرشون بکشن، یعنی تحمل شنیدن نداشته باشن، حوصله شنیدن نداشته باشن، بالاتر جرأت شنیدن دی ندارن، جرأت ندارن بشنون خیلی از مسائل. یعنی عذرخواهی میکنن، میخوان تو خواب خرگوشیشون باقی بمونن. اون ماجرای زیبایی که در قوم سبا مولوی میگه، وقتی حکایت صدا زدن انبیا رو مطرح میکنه، میگه همه اقوام در قبال انبیا مقاومت میکردن، نمیشنیدن، دوست نشدن بشنون. چرا؟ بعد تشبیه زیبایی دارد که میگه خوابن، مردم خواب نوعا در قبال خواب مقاومت میکنن، بیدار شدن، دوست دارن بخوابن. چرا؟ چون خوابو بیخبری و بیمسئولیتی است. اگر کسی از خواب بیدار شد، دیگه بیدار شده دیگه. اگر کسی بیدار شد، هوشیار شده. اگر کسی هوشیار شد، به دنبالش مسئولیت و وظیفه میاد. پس بنابراین اول فرمود واسمعوا، میزان آگاهیتون رو بالا ببرید. و نمیشه که انسان متقی باشد ندونه تو چه حوزه‌ای میخواد تقوا رو اعمال کنه. نمیشه که انسان متقی باشه و جوهر و ماهیت تقوا رو بلد نباشه. پس اولین گام اینه که انسان آگاهی خودش رو در این محدوده و زمینه ارتقا بده، بداند و به فربهی علمی خودش بیفزاید، معرفتش رو بالا ببره. خب به دنبال این که معرفت آمد، راه چیست؟ وقتی اون خب ما اگر انباری از اطلاعات و آگاهی شدیم، در هم حوزه معرفت شناسی به یه مقاماتی رسیدیم، اما تو عمل تو زندگی ما خبری نیست، به کار نبستیم، نشستیم و گفتیم و برخواستیم. خلاصه شد در این سه کلمه که به دنبال اون به کار بستن به اطاعت نیامد، هرگز ما به افق تقوا پا نمیگذاریم، نمیشیم متقی. متقی به توصیف و گفتن و شنیدن و صرف آگاهی یافتن نیست. حلا تعلمت حتی تعمل. الان عرض کردم اون علم رو چرا نیاموختی که به عمل منتهیش کنی؟ پس بنابراین بحث دانش آموختن، آگاهی، معرفت و اونگاه عینیت بخشی است. خیلی معادله عجیبی است. من واقعا حیفم میاد اینجا اصلا دعا نکنم که خدایا به عظمت خودت و به زیبایی آیاتت و به شکوهمندی کلامت توفیق درک این دو کلمه و دل دادن به این رو به همه ما عنایت بفرما. فرمود واسمع و اطیع. این شد تقوا. شنیدن و اطاعت میشه فتقو، میشه فتقو الله ما استطعتم. واسمع و اطیع، شنیدن، رسیدن به معرفت و این معرفت رو عینی کرد. منتها عینیت رو و عمل رو از آن تعبیر به چه کرد؟ اطاعت. اینم خیلی مهمه. بالاخره واسمع، اطلاعات آمد، آگاهی و معرفت آمد، اما نکنه تو این آگاهی و معرفت ما مداخله کنیم، نکنه سلائق رو، خواسته ها رو درش مدخلیت بدیم، تفسیر دیگری از این آگاهی برای خودمون ارائه بدیم. نه، و اطیع، باید آنچه را که آموختید عین آن معرفتی که آموختید به کار ببندید. این میشه اطاعت. اطاعت آن که گام به گام حرکت کنید پی اون جلودارتون. وقتی این معرفت و آگاهی اومده دیگه دستکاری دارین نکنید، کم و زیادش نکنید، دیگه شیر بیال و دمش کم کلیدش نکنید، بلکه با همون میزان و با همون چهار چوبی که این معرفت آمده است عینیت بهش بدید، میشه اطاعت. فرمود واسمع و اطیع. بسیار خوب. دستور سوم و انفقو. حالا مثل این که حالا این دستور انفاق که میاد توجیهش چی میشه؟ قطعا از راهکارهای ارائه شده در تقوا انفاق است. و گسترده تر ارز کنم عزیزان، مسئولیت های اقتصادی و مالی است که بر دوش انسان وجود داره و تقوای اقتصادی از مهمترین شعبه ها و شؤون تقوا در زندگی انسان مسلمان و متقی است. و باز ظریف‌تر عرض کنم حساسیت و گزندگی مسائل اقتصادی است که انسان‌ها رو عجیب دچار گرفتاری می‌کند، همون فتنه‌ای که در اموال بود. و دو شاخه، یعنی دو شعبه دیده میشه که این دو عنوان و دو شاخه و دو مسیر هست که انسان‌ها رو به جدیت از تقوا دور می‌کند. یکی مسائل اقتصادی است، دوبا مسائل جنسی. این دو حوزه، یعنی اکثر و مایر دو بهی امتی النار البتن و الفرج. بیشترین عنوانی که از امت من پیامبر به جهنم میرن با دو جرمن، یا جرام جنسی هن یا جرام اقتصادی هن. یعنی در جرم شناسی ورودی جهنم پیامبر دارن اعلام میکنه که این دو جرم بالاترین مراتب را دارن، جرائم جنسی و جرائم اعتقادی. نفرمودن که از شرقی یا غربی یا مادی کمونیست کی فلان، نه، امتی از اشهد ان لا اله الا الله گویا، از اونها که رسالت من پیامبر را قبول دارن، از مسلمون ها، تابعان قرآن. این دو جرم، خب این جرائم جدی است و هشدار رو پیامبر عمدتا دارن بازگو می‌فرمان. به همین خاطر بعد از اینکه دستور به تقوا آمد و توصیه شد که تقوا از مسیر معرفت و عمل حاصل میشه، یکی از شاخه‌ها و عناوین عملی که فوق‌العاده اهمیت جدی داره مطرح میشود که و انفقو. یه جمله این رو دارن حکما گاهی میگفتن که المال و مادت و شهوات. خیلی جمله زیبایی است. گفتن مال، ثروت، مسائل اقتصادی، اینها ماده و جوهر اصلی امیالن در وجود انسان. یعنی این میل مالی و اقتصادی است که شعبه های دیگه امیال رو هم در وجود انسان به جوشش و خروش می آورد. به همین خاطر خداوند سبحان به نکته بسیار مهمی شارکت فرمود و انفقو و انفاق کنید. از سازوکارهای جدی تقوا انفاق است. خب حالا من از این زاویه نگاه میکنم به این دستور که مسئله انفاق که در اینجا خداوند مطرح میکند یه آثار و برکات شخصی دارد، یه آثار و برکات اجتماعی. حداقل آثار و برکات شخصی انفاق این است که عزیزان آدمی رو از بزرگترین دامی که الان در ادامه آیه بهش میرسیم، از خودخواهی، خودمحوری برون می کشد و به در میاره. انسان ها در مسائل مالی خودخواهیشون بیشتر دیده میشه. یعنی به دلیل این که نگاه میکنن میگن خب این دسترنج ما، سرمایه ما، زحمت کشیدیم، تلاش کردیم، این مال رو جمع کردیم، در رو میبندن دیگه تموم. خودشون هم محق میدونن دیگه، بالاخره ما مال رو کسب کردیم، زمانی که ما عرق می‌ریختیم، زمانی که ما چنین و چنان می‌کردیم، خب فلان کسا خواب بودن، حالا چه دلیل داره که ما چنین و چنان کنیم. در حوزه مسائل مالی و ثروت اندوزی عزیزان خودخواهی و خودمحوری بیداد می‌کنه و انسان رو فشل می‌کنه واقعا اگر آدمی مراقب نباشد و به خود نیاد و چه چیزها از این دیگ می‌جوشند. حداقلش حرصه که شما میدونید، حداقلش حسده، تو اینها هست واقعا، تو همین حوزه هست. به همین خاطر دستور به انفاق، توصیه به انفاق، عمل به انفاق از مهمترین سازوکارهای رهایی انسان از خودیت و خودمحوری است در مسائل اقتصادی. وقتی انسان طعم انفاق رو میچشد رها میشه از اون خودیت و از اون که خودش رو محور همه منافع بدونه، آزاد میشه، دستش باز میشه، نفسش نفسی میکشد و برون میاد از این چالش این چنینی. و خب در این حال در کنارش انسان اساساً به طور کلی طعم بی تعلقی رو میچشه. این خیلی مهمه. اینی که شما میگید غلام همت آمونم که زیر چرخ کبود هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است، همین اخیرنا در همین سوره بود، شاید در سوره تقابون عزم کردم به دوستان یا در صحیفه بود عزم کردم، دو چیز وابستگی و دلبستگی، این دو واب نه همینجا بود میگفتیم خدمت دوستان در همین سوره، وابستگی و دلبستگی. اگر انسان این دو موضوع رو از پسش بر بیاد، کنترلش کند و در جای خودش قرار بدهد، تو بالا خوشا به سعادت چنین انسان. این وابستگی به مسائل مالی و زنجیر مسائل مالی عجب دست و پای انسان رو غل می کند و می بندد و کند می کند انسان رو از حرکت. خب از مهمترین آثار انفاق اینه که انسان طعم رهایی و گسستن زنجیرهای این چنینی رو از دست و پای خودش می چشه واقعا. میخوام بگم این یک نگاه عرفانی به انفاق و خیلی هم زیباست که انسان واقعا آنچنان می شود که قرار در کف آزادگان نگیرد مال، نه صبر در دل عاشق، نه آب در غربال. یعنی جوری می شود در نهایتش که یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. یعنی به حدی می رسه این انسان از آزادی و رهایی که واقعا دیگران رو مقدم می داره بر خودش. در چی؟ در مال خودش، در سهم خودش، اما دیگران رو مقدم برمی‌دارن. میشد کار به اونجا بکشد که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اگر دادیم، اگر عمل کردیم، اگر اطعام کردن به مسکین و فقیر و نان خودشون، سفره خودشون رو، اما اصلا این چیز دیگه یه فلسفه شما، ما دنبال این نبودیم که بالاخره اتفاقی برای ما بیفتد. ما فقط انما نطعمکم لوجه الله، چیز دیگه ای رو ما میخواستیم به دست بیاریم، اون رجحان و آزادی رو میخواستیم به دست بیاریم از سوی حضرت دلدار. پس بنابراین التفات میفرمایید که از مهمترین آثار انفاق باید گفت برون یک با برون آمدن انسان و رهایی انسان از چنگال خودمحوری اقتصادی است، خودخواهی های اقتصادی. دوم، اساساً یه طعم رهایی رو به انسان می کشاند، یه طعم آزادی رو به انسان، بی تعلقی رو انسان تجربه می کنه. حالا کم یا زیاد فرقی نمی کنه. این یه تمرین خیلی خوبی است برای انسان. اما بعد اجتماعیشو که نگاه می کنیم، بدون تردید اولین نکتهش نزدیک شدن دلها به هم، یعنی انسان دوستی است. اینکه انسان هنگامی که اقدام به انفاق می کند و زدودن نیاز هم نوع خودش با سرمایه خیشتن، یه حس نوع دوستی رو قهرن در وجود خودش متولد می کند، تقویت می کند و ایجاد می کند. پس مهمترین اثر اجتماعیش یه حس نوع دوستی است که واقعا مهمه در اجتماع، که انسان انسان دوست باشه، بی تفاوت به دیگران نباش. دوم، واقعا در سطح کلانترش زدودن فاصله طبقاتی است. اگر انفاق به معنای واقعی باشه، مگر اینو نشنیدید؟ بارها خدمت عزیزان نگفتم روایت معتبر داریم ها از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. که فرمودند اگر واقعا به معنای انفاق تن بدن، انفاق واجب و مستحب، اغنیا امت من، فقیری باقی نمیماند در میان امت. یعنی به تعبیر امروزین ما، دهکهای پایین جامعه خود به خود چی میشن؟ حذف میشن. دیگه مشکل یارانه و رایانه و اینها براشون نیست دیگه، بالاخره این حل میشه. یعنی خود به خود این دهکهای پایین حذف میشن. و به تعبیر امروزین یه نظام متوازن حمایت حداقلی اجتماعی حاصل میشه با دستور انفاق. منتها این انفاق اینه که خدا میگه اگر بخواد به این نتیجه برسه، باید به اصطلاح نظاممند بشه، باید این رویه بشه، نه اینکه گاهی اگر یک کسی دلش خواسته کاری بکند، فلان کس دلش خواسته کاری بکند، بعد مسیرش هم معلوم نباشه. الان وقتی نیست من وارد این بحث بشم، اینا بحث خیلی جدیه و واقعا نیاز بازنگری داره. یعنی ما الان بحث انفاق رو نمیتونیم به شکل دل بخوایم. من دلم میخواد حالا که ذهنم رسید به انفاق، مثلا چغندر انفاق کنم، مثلا هویج انفاق کنم، شله انفاق کنم، نمیدونم میلم حواس من اینه که مثلا برای نمیدونم فلان گروه که فلان جا هستن، نمیدونم براشون کفش بخرم یا فلان بکنم. نه، نمیشه. الان باید ضرورت شناسی اجتماعی بشه عزیزان. واقعا در این مسئله نیازهای اجتماعی، اولویت‌های اجتماعی دیده بشه و اونگاه انفاق در مسیر خودش قرار بگیره. دیگه بحث این است که مصرف الان از اصل انفاق مهمتره به توصیه خود قرآن. یسالونک ماذا ينفقون، پیامبر میپرسن چی انفاق کنن، بگو ول کنید، مهم نیست چی انفاق میکنید. قل ما انفقتم من خیرن، هر چی میخواید بدید، فللوالدین والاقربین. عمده شناختن مصارف انفاق، اولویت های انفاق، نه اینکه نقدی بدید یا جنسی بدید، این کالا رو بدید یا اون مبلغ رو بدید، نه، مصارف رو درست بشناسید. اگر در جای خودش انفاق شد، مؤثر. بالاخره در قسمت بعدی اشاره میکنه. پس بنابراین علت این که به انفاق اشاره میکند هم گفته شد. و انفقو، چون از ارکان مهم وصول و حصول تقوا است. و انفقو. بعد میفرماید خیرن لانفسکم. خیلی زیباست. واسمعوا، بشنوید، اطیعوا، اطاعت کنید. و انفقو. اما ان تنفقو، اینجا یک محذوفی داریم دیگه، ان تنفقو خیرن لانفسکم، اگر شما انفاق کنید گمان نکنید که چیزی کم شده از حساب، صفری کم شده. چون ان تنفقو خیرن لانفسکم، اگر انفاق کنید، این دقیقا یه خیری است، لانفسکم، برای خودتون، برای خودتون. و این خیلی مفهوم مترقی است که بارها من عرض کردم در قرآن، که به عنوان یه اصل عزیزان، و تا نپذیریم این اصل رو، اون تحرک جدی تو نفسمون و انگیزه جدی ایجاد نمیشه. کدوم اصل؟ ان احسنتم، احسنتم لانفسکم. هر کار خوبی که انجام میدید، قبل از این که نگاه کنید برای کی انجام دادید، یقین داشته باشید که برای خودتون انجام دادید. اگر رئیسید، وزیرید، وکیلید، معلمید، استادید، کارمندید، هر کی هستید در هر حوزه اجتماعی که مشغولید، هر خیری که انجام میدید، اگر حسن عمل دارید، عمل صالح دارید، لانفسکم ان احسنتم احسنتم لانفسکم. طلبکار هیچ کی نباید باشید، بلکه برای خودتون انجام دادید. از اون طرف به ان اسعتم فعلیها، اگر هر بدیعی من انجام دادیم، شک نکنیم اگر تاوان این بدی ما رو جامعه داره به ظاهر میده، ما خودمون درگیر شدیم. اول خودمون گریبانمون درگیر و گرفتاریم. اگر این واقعا پذیرفته بشه تو وجود انسان، کلی تحولات ایجاد میشه در انسان، فرد و اجتماع. در اینجا هم فرمود و انفقوا خیرا لانفسکم، شک نکنید که این خیر شما، لانفسکم از آن شماست. البته باز ذات باری تعالی به همون شیوه ای که عرض کردم فرمود، اما مانعش هم میگه. اینه که ما گفتیم انفقو به این سادگی هم نیست که واسمه و عتی و انفقو، چون و من یوق شه نفسه فاولئک هم المفلحون. همیشه برای عدم تحقق یک عمل یه موانع وجود داره. عاقل اینه که چه میکنه؟ مانع میزداید. شما مقتضیش دارید اما مانع وجود داره. این ماشین آماده قبراق و باک پر و راننده چالاک و چابک و تو مثلا راه اینجا مشکله، تا این سنگا برداشته نشه که نمیتونه برید جلو قدم برداره. مانع رو باید بردارید. فرمود تو این راه یه مانع جدی دارید. میدونید اون مانع جدی چیه؟ و من یوق شح نفسه، و هر کسی که بتواند در امان بماند و حفظ شود از شح نفسش، فاولئک هم المفلحون، پس ایشان به فلاح رسیدگانند، به فلاح و رستگاری رسیدند. کلمه شح، شدت البخل، اوج بخل رو در لغت عرب شح میگویند. مشکل اصلی بخل است. بخل، حالا خداوند اوجش میگه که دیگه چون که صد آمد نود هم پیش ماست، اون کمترینش هم داخلش هست. دهجو فرمایید. بخل چیست؟ اینه که انسان استنکاف میکند و نمیپسندد از آن چه دارد دیگران بهره ببرند. یعنی نمیپسندد، قبول نمیکنه نفسش که از آن چه دارد به دیگران نصیب بده، از مال خودش به دیگران نصیب بده. یعنی بخل به ما فی ایدینا، بخل به ما فی ایدینا است، در مال ماست. همون خودخواهیه که عرض کردم، خودمحوریه. اما شح چیه؟ بخل به ما فی اید ناس. شح اینه که نه از مال من، حضرت عالی دارید انفاق میکنید به دیگری، من دارم میسوزم که چرا داره میده به دیگری. این دیگه چیه؟ باز کیه پناه به خدا میبریم؟ و جالب اینه که قرآن میگه و احضرت الانفس الشح، میگه این شح تو نفس ها حاضره. احضرت الانفس الشح یعنی این خطر شح و بخل تو نفس ها جدی است. و عجیبه که در اینجا فرمود و من یوق شح نفسه، فعل مجهول آمد. هر کسی که از ابتلاء شح نفسش نگاه داشته شود، مثل این که واقعا زدودن و برون رفت و فرار از این آفت هم به تنهایی کار انسان نیست، خیلی نیاز به استمداد خدایی دارد که انسان واقعا عزم کنه، جدی باشه، از خدا مدد بگیره که از دام بخل و شح برون بیاد. این روایت رو بارها گفتن که گفت از سر شب دیدم تا دمدم فجر که دور خانه میچرخید به تبا، و یه جمله رو میگفت این بزرگ، اللهم قنی شح نفسی، اللهم قنی شح نفسی، خدایا من از شح نفسم برحذر بدار. تموم شد، اومد از کنار خانه کنار، نگاه کردم دیدم وجود اون بارک زین العابدینند، دیدم امام سجاده، ساعتها داره یک خواسته رو مطرح میکنه، خدایا تو مرا از بخل و شح نفسم برحذر. حالا این بخل که عرض میکنیم به این شح، بخل اقتصادی، بخل علمی، خیلی خطرناکه این بعدش، بعد بخل علمی، بعد به اصطلاح بخل محبتی، اجتماع. گاه بعضی ها بخیل به محبتند، یعنی واقعا دریغ میکنن محبتشون، اصلا نمیخوان، حاضر نیستن محبتشون رو شامل همسرشون بکنن، شامل فرزندانشون بکنن. قطر چکانی در ممکن سال بگذره یه مرتبه کلمه محبت آمیز این بچه ها از این پدر شنیده باشن، یا این زن از این شوهر شنیده باشه، یا بالعکس. اینم بخله، اینم شوهه. حتی دیگران که محبت میکنن میگه چه ربطی داره که این دایی بچه من رو قد لوس میکنه. حتی دیگران کی گفته کادو بگیرم برای بچه های من، ما نخواستیم اصلا. نشنیدین این حرفا رو؟ این دیگه بخل نیست، چیه؟ شوهه. حتی اینش هم داریم. پس برمین این بخل حوزه های گسترده ای داره، عرض حریری دارد. گفت فرمود و من یوغ شوه نفسه فاولائک هم المفلحون. حالا به دلیل اینکه مسئله مالی حساس بود و خداوند میخواست که دیگه اطمینان کامل بده که و انفقو خیلا لانفسکم، یه تعبیر زیبای قرآنی به کار میبرن. ان تقرض الله قرضا حسنا یضاعفه لکم. اگر شما قرض بدهید خدا را قرضی حسن، خدا چند چندان می کند برای شما. یک. دو. و یغفر لکم، غفرانش را شامل حالتون می کند. بعد هم دیگه دیوانه می کند. والله شکور حلیم که عرض می کنه. ببینید این تقرض الله، بارها گفتیم قرض یعنی بریدن و جدا کردن. با آن چه با آن جدا می کنید مقراض می گویید دیگه. قیچی رو هنوز دروستای ما میگن مقراض رو بده، به قیچی میگن مقراض. مثلا دیگه این تعبیر گذشته پارسیان به کار میبردن، عربیست هم با پارسیان به کار میبردن. قرض یعنی بریدن، بریدن بخشی از مال و دادن به خدا. این تقرض الله قرضا حسنا، بارها گفتیم این تعبیر قرآن این تقرض الله قرضا حسنا عبارت اخرى و تعبیر دیگه یه چیه؟ انفاق. این هیچ دخلی و ربطی نداره به این سنت اجتماعی خوبی که ما داریم به عنوان قرض الحسنه میگیم که ترکیبش غلطه. این هیچ ربطی به این نداره. این کلمه قرض دادن به دیگران به اصطلاح ما عرض میکنم، یا درستش به فارسی وام دادن به دیگران، گفت وامش مدان که بی نماز است، به تعبیر سعدی هرچند دهنش دفاق باز است. چرا خوبی کار نکنیم؟ میگه او قرض خدا، او فرض خدا نمیگذارد، قرض تو چگونه او گذارد؟ خب منطقش هم ظاهرا درسته، استدلالش هم بی ربط نیست. جناب شیخ عرض میکنم خدمت دوستان، وام کار بسیار خوبی است، در اسلام هم توصیه شده است، اما این ربطی به این آیه شریفه نداره. وام دادن اینه که شما بدید پس بگیرید، اما خدا اینجا چی میگه؟ میگه بدید و پس نگیرید. ان تقرض الله، اون کار خوبیه، ربطی به این ندید ها، اون کار خوبیست، انشاءالله عملا بفرمایید. توصیه جدی هم داریم تو روایات، مکتوبون علی باب الجنه. این همه قرض الحسنه ها، این صندوق های قرض الحسنه، این روایت رو می نویسن تو دفترچه هاشون اون زمانی که روایت نوشته می شد، اینو می نوشتن که اگر بر درب خانه خود در درب بهشت نوشته شده است که هر یک درهم قرض الحسنه 18 برابر محسوب میشه در بهشت، میشه سودش یه سود خیلی عجیبی پیچیده ای میشه دیگه، بله خیلی سنگین میشه دیگه. اون وام است. اما اینه که خداوند میگه تعبیر دوم انفاق. فرمود ان تقرض الله، و جالب این که خداوند فرمود که انفاق کنید. خب بود بدید دیگه، حالا موارد انفاق هم در قرآن اومده، اما در اینجا میفهمد ان تقرض الله، این رو به خدا بدید این انفاق. دیگه اینم از موارد شگفت‌انگیز قرآن عزیزم، که خداوند خودش رو گیرنده انفاق معرفی می کند. خدای غنی، خدایی که لله خزائن السماوات والارض، پروردگاری که ربک الغنی ذو الرحمه، تمام غنا از آن اوست. اون خدا خودش رو به تعبیر بنده در صف اول گیرندگان انفاق قرار می دهد. چرا؟ به دلیل حمایت از آبروی بندگان نیازمندش. اغنیا، اگه دارید انفاق میکنید بدونید دارید به خدا میدید، نه به بندگان فقیر من. بندگان نیازمند من، اگر حاجت دارید که از مسیر انفاق ارتزاق کنید، بدونید خدا اول صف ایستاده، سرت رو پایین نندازید. از این طرح حمایتی بهتر و آبروداری بهتر نمیشه کرد از وجاهت بندگان حاجتمندش. فرمود پس انتغرز الله، اگر به خدا هم میدید، البته در بینش هم گفت قرضن حسنا، روشنه که این دادن باید چی باشه؟ حسن باشه. حالا قرض حسن یک از مبدأ تولید شروع میشه، یعنی از مالی بدهید که این مال حسن داشته باشه، نکند که این مال حکایت اون یارو باشه که میدزدید. آقای وقتی میگفتن به دوستان عرض به خدمتون، ده تا انار میدزدید و یکی میداد در راه خدا، میگفت من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، یکی داریم شد 10 تا، این 10 تا دزدی ما رو چیکار کرد؟ پاک کرد، بریم فردا باز دوباره دزدی کنیم. علیاذ بالله، نکنه که این قرض حسنتون از مال ربوی باشه، از مال ناسادم باشه، از مبدأ عرض به خدمت همراه با فساد اقتصادی باشد. خیر، فایده ندارد. اگر حلیت در مکسب نداشتید، قرض حسنتون هم چاره‌ای براتون نمی کند، چون قرض حسن نیست دیگه، قرض سوه. پس یک، اولا تو مبدأ درآمدش، دوم در نیت و اخلاصی که تو کار دارید. نکنه که بدید قرض که کسی رو وامدار خودتون بکنید بعد و یه طمع و توقعی باشه، بلکه انما نطعمکم لوجه الله. نکنه انگیزتون آبرو و وجاهت اجتماعی باشه، متاسفانه هست برای گروهی. بسیاری از کسان که این شیوه کارها رو دارن، خب بالاخره اینها عذرخواهی میکنم از این جهت ویژه خاری کردند و میکنند، به تعبیر آقایان راندخاری میکنن از این طریق دیگه، یه جایی سر کیسه رو شل میکنن، از 10 جای دیگه از آخر اکتبر فلان چی گفت میخورن مثلا، فرض کن. نمیشه، فایده نداره، اینها نیست اسمش، بلکه نیت انما نطعمکم لوجه الله، برای خدا باش. پس مبدأ سرمایه درست، نیت درست، شیوه پرداخت درست. شما در مورد یتیم همیشه عرض کردیم خداوند چه میگوید، چه تعبیر رو به کار میبرد. اکرام کلا بلا تکرمون الیتیم، یعنی اگر میرسید به امورات اینا باید با چی باشه؟ با اکرام و کرامتمندی باشه. شیوه انفاق هم با شیوه محترمانه باشه. بنا نیست که ما با سناری که میخوایم به کسی کمک کنیم، حیثیت و وجاهت اجتماعیش زیر سوال ببریم، 100 تا استعلام از 1000 جا ازش بخوایم که بعد میخوایم بهش مثلا یک نمیدونم فلان چیزی بدیم و این رو اعلام کنیم، ابلاغ کنیم به همه عالم که ما چنین کاری کردیم. خیر، باید با صیانت و حفظ کرامت و حرمت باشد تا قرض حسن باشد. چهارم، اون بحث مواضع مصرف. مواضع مصرف رو هم درست شناخته باشیم تا قرض حسن باشه، به جایگاه و به جای خودش و موقعیت خودش در راه خدا باشه، و جوری نباشه که گفت بالاخره تو چرا تکت دیگری میکنی، گفت دیگه از بالاخره بیچارگی حفظ آبرو میکنی، مثلا اونطور نباشه دیگه، باید در جای خودش. فرمود انتغرز الله قرضن حسنا یضاعف لکم، هیچ نگران نباشید. باز برمیگرده به همون ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر بدید به خدا دادید. پس اگر به خدا دادید چی شده؟ ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. اگر نمیدادید فانی بود، اما حالا که دادید چی شد؟ باقی شد. این چقدر زرنگیه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه جایی میگه اگه دیدید دوشتون سنگینه نمیتونید بارتون رو ببرید، یک کسی پیدا کنید بخشی از بارتون رو بذارید دوش او، او براتون ببره. کجا آقا؟ بهشت. زیماست امیر حضرت. یه بخش از بارتون رو بدین دیگران ببرن، براتون میبرن تا خود بهشت. دیدید گاهی توی این مسافرهایی که سفرهای خارجی فلان غیره میمونه، میگن ممکنه ما بار دستیمون خیلی یکم بدیم به شما بار ندارین، شما میمونین چکار کنیم، حاجت امنیتی غیره نمیشه اجرا رو قبول کرد. امیرالمومنین میفرمایه کسی پیدا کنید و این بار رو بدید او ببره براتون. این یعنی انفاق، این یعنی قرض حسن. فرمود یضاعف، و به خدا دادید پس اون امنیت و محفوظیت. دوم، این چند چندان میشه، این مضاعف رو مضاعف کردن رو گاهی مترجمین تعبیر میکنن دو برابر. نه نه، ضعف دو برابر نیست، یعنی چند چندان. خیلی ممکنه ده برابر باشه، ممکنه اصلا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبتن، برین تا آخر آیه بشه چند برابر؟ 70 برابر. نه 700 برابر. یضاعفه الله اکبر لکم. این که بعد اقتصادیش، اما بالاتر از اون و یغفر لکم، خود این روش درسته انفاق صحیح و قرض حسن شما اسباب غفرانه، آمرزش الهی رو شاملتون میکنه. خیلی خوبه. و یغفر لکم. فرمود والله شکور حلیم، و خدا شکور حلیم است. پروردگارا چی بگیم در قبال این کلمات دلنگیزت؟ کلمه شکور، نه شاکر، بلکه چی شکور؟ شکور چیه؟ فعوله، مبالغه. خداوند بسیار متشکر و تشکر میکند از بندگانش، از اینا که دارن میدن. مال از آن کیست؟ خودش. طرح و برنامه رو کی داده؟ خودش آموزش داده و هدایت کرد. توان و قوه این رو کی داده؟ ذات مبارک خودش. ما از خزانه الهی به هدایت الهی داریم میدیم، بعد او میگه و کان سعیکم مشکورا، از شما خیلی متشکرم بندگانم. واقعا مات میمونیم، اصلا شرمندگی میگیره وجود انسان رو، شرمندگی میگیره وجود انسان رو. والله شکور. خیلی درس اینها. خداوند با این شیوه با مال خودش همه چیز، ما از دیگرانی که این ارتباط رو باشون نداریم تشکر نمی کنیم. خیلی درس بزرگیه. اگر می فهمد والله شکورون، آموزش شکره اصلا به طور کلی. ببینید مکافات و شکر شکرون، جزا و شکر شکرون، یعنی خدا شکور یعنی چی؟ یعنی تشکر میکنه. تشکر یعنی برام پیام میفرستد، برامون یک ایمیل میده، خدا ما مثلا به قول آقایون پیامکی میده، ما از شما متشکریم. نه، جزا آن عمل را به ما میدهد در همین دنیا تا برسد به آخرت. همینجا خداوند جبران میکند برای ما، تو آخرت که حساب خودش را دارد. والله شکورون. اما به دنبال اون فرمود حلیم، یعنی خیلی همون هنوز تکون نخوردیم، خیلی همون هنوز وسمعو اطیعو انفقو برامون جا نیفتاد. اب نداره، پای شما هم میایستیم. اون خدایی که با گروهی شکور است با شما هم حلیم است، با حلم خودش عمل میکنه. میایستد که باشد یه روزی من خفته هم ز بخت خفته ملولم، بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکنم. شاید یه وقتی دعای کسی در حق من هم ما هم اجابت شد، ما هم به خدا آمدیم و تکانی خوردیم، خدا پای ما تا اون روز می نشیند و دست از ما نمی کشد و ما را رها نمی کند. اون ماجرا که بالاخره حالا منسوب هست ابراهیم یا بزر، اخه اون صحنه رو دید و اون شدت گفت اللهم اهلکو، خدا نابودش کن. باز یکی دید داره یک کبیله بدی انجام میده، مثلا زنای، اللهم اهلکو. دید یک کسی داره یک سرقت اونچنانی، اللهم. به اینجا خطاب رسید که آقا ابراهیم بسه دیگه، تو اگر 4 روز دیگه فرصت پیدا کنی اللهم اهلکو بگی که دیگه چیزی نمیمونه. اینا رو ما خودمون دیدیم، میبینیم اون رفتارهای بندگانمون رو، اما ما خودمون حلیمیم، بهشون فرصت میدیم تا برگردن. ابراهیم بناس اینطور باشه. لو یا آخذ الله الناس به ظلمهم، اگر خدا میخواست مردم رو به ظلمشون مؤاخذه کنه که کسی روی زمین باقی نمیماند. اما یا حلیمن لا یعجل، بند آخره جوشن کبیر میخوندیم، ای حلیمی که عجله نمی کنی در کارت. فرمود والله شکور حلیم. و به عنوان آخرین جمله، خداوند اگر این گونه عمل میکنه بدونید با تسلط و آگاهی کامله. عالم الغیب و شهاده، خداوند عالم به تمام نهان و آشکار است. با تمام آگاهی به غیب و حضور و عیان و نهان داره این مطالب رو بازگو میکنه. البته گفتن این مطالب از سوی خداوند، صدا زدن شما، دعوت کردنتون، شکر بودن، حلیم بودنش، نه اینه که نیاز به شما داره. العزیز، عالم الغیب و شهاده، العزیز در نهایت قدرت و عزت است. هیچ حاجتی به شما نداره که براتون صبر کنه یا شکر کنه. بلکه الحکیم، العزیز، العزیز الحکیم، اون حکمتشه که اختزا می کند با بندگانش شکور باشد و حلیم باشد. صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الکریم و نحن على ذلك من الشاهدین و شاکرین. این هم پایان سوره مبارکه تغابن که خدمت دوستان عزیز گفته شد. یه دعا بکنم اول و یکی دو جمله. پروردگارا، آنچه خواندیم در این سوره، این قسمت‌های پایانی آن، توفیق فهم و عمل به کار بستن و زندگی در سایه رحمت آن رو به ما عنایت و کرامت بفرما. دست ما رو از دامن قرآن به عطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگردان.